سمت خدا و در ساعت 19 و 20 دقیقه برنامه جرعه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم با موضوع شرح احادیث کتاب شریف و اصول کافی که از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد مسعودی نکات ارزشمندی رو به مدت حدوداً 10 دقیقه در این برنامه خواهیم شنید. در برنامه نیایش در ساعت 19 و 30 دقیقه زمزمه خواهیم کرد دعای 14 صحیفه سجادیه رو و بعد از اون گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم. اخلاق توحیدی موضوع کلام ارزشمند استاد محمد هادی فلاح هست در این برنامه. رأس ساعت 20 خبرهای جهان اسلام به سمع شما عزیزان خواهد رسید. انشاءالله ادامه برنامه ها رو در فرصت های بعدی که حضورتون میرسم خدمتون اعلام خواهم کرد. ساعت 15 رو از پخش رادیو معارف حضور شما عزیزان اعلام میکنم و به افتخار دعوت میکنم. موضوع فلسفه فقه سیاسی رو در برنامه فقه پویا به مدت حدوداً 39 دقیقه دنبال بفرمایید. با افتخار.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا.
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقر به تن جوشن کن. از عالم فقر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان عزیز و گرامی، به شما سلام و خوش آمد میگم. برنامه فقه پویا رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. در این برنامه با حضور اساتید محترم، استاد محترم حوزه علمیه دروس سطح و خارج حوزه علمیه حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا جعفری و جناب آقای دکتر قاسم بابایی درباره فلسفه فقه سیاسی با شما بحث و گفتگو میکنیم. موضوع مهمی که به هر حال با توجه به گرایش به اسلام گرایی و موج گسترده‌ای که در این زمینه در دهه‌های اخیر وجود داره و اهمیت پیدا کردن رابطه دین و تجدد، دانش فقه سیاسی نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده و وظیفه فقه سیاسی و فقیه متخصص در امر سیاست رو به هر حال دوچندان میکنه که در خصوص این موضوع بسیار مهم چیستی و چگونگی این گرایش از فقه، فلسفه فقه سیاسی و چه فرقی این فقه با سایر انواع فقه داره، ضرورت این بحث بسیار مهم، معنای فقه سیاسی، تعریف آن، هدف فقه سیاسی و کارکردمون، ما با این عزیزان و کارشناسان محترمی که دعوت برنامه را قبول کردن بحث و گفتگو بکنیم. قطعا پاسخ به این سوال‌های اساسی و مهم یک سطح گسترده از دانش فقه سیاسی رو فراروی شما قرار میده تا بیشتر با اون آشنا بشید. با توجه به این مبحث با اهمیت ما در خدمت این عزیزان هستیم. جناب استاد جعفری عزیز، خدمت حضرت عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
علیکم السلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی ممنونم از حضور جناب عالی. جناب دکتر بابایی، خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن. در خدمتتون هستم.
بحث رو با استاد جعفری پی میگیریم و سوال رو خدمت ایشون مطرح میکنیم. قطعا مخاطبان برنامه علاقمندن این مقدار با اصل موضوع بحث آشنا بشن که اصلا وقتی صحبت از فقه سیاسی میکنیم، خب وقتی یک کلمی رو در کنار فقه قرار دادیم با عنوان سیاسی، در مقابل سایر فقه هایی که وجود داره این به چه معناست و چه کارآمدی و کارکردی میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و یاد امام و شهدا، مخصوصا شهید آرمان علی وردی و مصطفی عجمیان. ببینید، موضوع بحث ما فلسفه فقه سیاسیه.
بله.
خب این اصطلاح در دهه‌های اخیر در ادبیات فقهی و اصولی ما وارد شده. بعد ببینیم اول مراد ما از فلسفه فقه سیاسی چیه.
بله.
وقتی کلمه فلسفه به دانش یا گرایشی یا حتی موضوعات اضافه میشه، مثلا فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، مراد از فلسفه مضاف اضافه میشه در حقیقت. یک نگاه پسینی به مضاف الیه خودش داره. یعنی ابتدا یک علمی تولید میشه، بعد از تولید علم خب میبینن که یه چیزهایی رو باید چکار کنن، توضیح بدن، تبیین بشه. اینجا خب اصطلاح فلسفه مضاف کاربرد داره و یک نگاه درجه دو عقلانی به موضوع و مسائل علم که بهش اضافه شده قرار میده. به دیگر سخن فلسفه مضاف عبارت از چیستی، چرایی، مبادی تصوری، تصدیقی که حالا توضیح میدیم یعنی چی، یا رؤوس سمانیه. البته اینم لازمه بیان بشه، این چنین نیستش که این حالا علم درجه دوی که در دههای اخیر ایجاد شده زمینه قبلی نداشته. علمای ما به عنوان رؤوس سمانیه در هر علمی رو بحث میکردن، اصلا تو بحث در علم منطق مفصل، در خیلی از علوم دیگه به عنوان رؤوس سمانیه اینها رو داشتن.
بله، این رؤوس سمانیه هم یه اشاره اجمالی،
رؤوس سمانیه حالا به اصطلاح اونه که بیان میکنن غرض علم، فایده و منفعت علم، معرفی مؤلف علم یعنی از کجا شروع شده، پیشینه این علم.
بله.
که داره مرتبه علم یعنی جایگاه علم، علم مورد نظر در قیاس با علوم دیگه چیه، آیا علوم عالیست یا اصالیست، اینا کاملا اونجا بحث میشه.
درست.
جنس علم مقصود از اون حالا بحث میکنن آقایون و نکات دیگه که بحث داریم.
که اگر به این سوال ها پاسخ بدیم خیلی آشنا میشیم با اون علم.
بله. یعنی ما قبل از که وارد هر علمی بشیم اگر اینها رو کامل مسلط باشیم دیگه هیچ سوال بر اون پیش نمیاد که مثلا اولین کسی که قدم در این راه نهاد کیه.
دقیقا.
اولین کسی که این بحث رو مطرح کرد چه کسیه.
بله.
جایگاه علم چیه.
بله.
اونی که حالا خیلی مختصر میشه بیان کرد، فلسفه های مضاف راجب مبادی تصوری و تصدیقی صحبت میکنه. مبادی تصوری به اون مقدماتی که میگن مربوط به نظامات تعاریف میشه، مثلا تعریف علم. تعریف علم چیه و هر تعریفی که نیاز داریم در بحث. اما مبادی تصدیقی اون اموری هستن که گزاره هایی هستن که محمول برای موضوع ثابت میشه. مثلا ما در بحث فقه خب ابتدا باید اینو ثابت کنیم که وقتی میخوام به قرآن تمسک کنیم قرآن باید حجت باشه.
بله.
خب اگه ما قرآن حجت نباشه برای ما، بله، تمسک به قرآن، بله، اشکال داره، یا روایات یا هر دلیلی که میخوام اقامه کنیم.
درست.
لذا ابتدا ما باید قرآن و حجیتش رو برای خودمون ثابت کنیم، بعد در فقه بهش تمسک کنیم. پس خیلی خلاصه مبادی تصوری و تصدیقیه که آقایون بیان میکنن، که البته بازم عرض میکنم این سابقه داره در مثلا علمای ما، اصلا نام میبرن مثل علامه هلی، مثل صاحب معالم. صاحب معالم قرن 11 یعنی متوفا 10-11 است.
بله.
ایشون اونجا میفرماید که در هر علمی، حالا من ترجمهشو میخونم، در هر علمی که میخوایم وارد بشیم یه چیز لازمه.
بله.
خب یکی از اون امور لازمه لابد لهو برای این علم من مقدماتن، این مقدمات رو باید چیکار کنیم؟ کسب کنیم. من تصورات الموضوع و اجزایی و جزئیاتی و یسمى مجموع ذلک بالمبادی. یعنی تو قرن 11 ما اینو توجه داشتن علمای ما. این مبادی میگه قبل از اینکه شما باید ورود کنی باید اینو چیکار کنی؟
بله.
کسب کنی.
بله.
علامه هلی هم راجع به مبادی داره. علامه هلی میدونه قرن 8 پس ببین وقتی ورود پیدا میکنیم یعنی آقا بحث فلسفه، درسته اسم اصطلاح فلسفه نیوردن اما علمای ما از قرن 8 ورود داشتن، یعنی چیز اختراعی نیست که بگیم آقا این از جای دیگه اومده.
خیلی ممنون. یعنی حضرت علی میفرمایید که ما در بحث فلسفه فقهی سیاسی ابتدا باید به سوالاتی که به عنوان مقدمه بحث هست،
بله،
مبادی منظورت این هست، هم تصوری هم تصدیقی، پاسخ بدیم تا یه مقدار زمینه آشنایی با بحث فراهم بشه. ممکنه این مباحث مقدماتی اصلا داخل در موضوع هم نباشه، اما خیلی کمک میکنه که ما موضوع رو بیشتر به ضرورتش پی ببریم، آشنا بشیم باش، و انشاءالله تعالی وقتی وارد بحث میشیم این سوالات دیگه بعدن برامون پیش نیاد. پیشاپیش به این سوالها جواب دادیم. خیلی ممنون از این مقدمه که حالا برای ورود به بحث بیان فرمودید. اساتید معززی که در کرسی تدریس حوزه‌های علمیه بر حال جایگاهی دارن و مباحث رو اونجا خیلی عالمانه برای شاگردانی که بر حال از مباحث تخصصی دارن استفاده میکنن به اون صورت بحث رو بیان میکنن، قطعا در رسانه ما انشالله از محضرشون استفاده میکنیم و در ادامه خود این بزرگواران این عناوین خیلی علمی رو با توضیحات بیشتر برای مخاطبان برنامه جا میندازن و این کمک میشه به روند بس که انشالله شما عزیزان هم ما را همراهی میفرمایید. فرصت رو در اختیار دیگر کارشناس و محترم برنامه جناب دکتر قاسم بابایی قرار میدیم و از این عزیز بزرگوار هم توضیحات رو در خصوص همین سوال انشالله میخواهیم تا بیشتر با اصل و اساس بس به عنوان مقدمه بس آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان و شنوندگانی که دنبال کننده این برنامه فقه پویا هستن. همونطور که جناب استاد فرمودن، ما ابتدای بحثم در مورد فلسفه فقه سیاسی. ببینید، در یک تقسیم بندی مهمی دانش رو به دو دانش درجه اول و دانش درجه دوم تقسیم بندی میکنن. اگر یک دانش رو شما از این جهت که وارد خود دانش بشید و در مورد گزاره های اون دانش بحث کنید، این رو میگن دانش درجه اول، مثل فقه سیاسی. مگر وارد افعال مکلفین از این جهت که امر سیاسی وارد بشیم که به حال آیا جهاد برای اینا به چه شکلیه، حاکمیت در مقابل در برابر شهروندان چه وظایفی داره، این فقه سیاسی است. اما اگر شما این فقه سیاسی یا یک دانش رو با نگاه درجه دوم ملاحظه کنید، اصطلاحا میگن گپس ها و خلاهای اون دانش رو بشناسی، رابطه این دانش رو با دانش های دیگه در نظر بگیری، اینجا فلسفه مضاف یک دانش شکل میگیره که اطلاق میکنن به اون فلسفه مضاف یک دانش. فلسفه مثلا الان ما تو چیز در آکادمیک فلسفه حقوق داریم، فلسفه لا، که فلسفه حقوق با نگاه درجه دوم به تبیین و تحلیل خود دانش حقوق میپردازه. یا مثلا فلسفه شیمی داریم، فلسفه ریاضی داریم. لذا وقتی کلمه فلسفه اینجا اطلاق میشه، نگاه درجه دوم به همین دانش و تبیین و پیدا کردن خلاها و پر کردن اینهاست. حالا جناب استاد چون کلمه فلسفه رو به کار برد و این در واقع جزء فلسفه های مضاف در زمینه فقه میشه، من اجازه بدید کلمه فلسفه هم یه توضیح جناب استاد بدیم بعد وارد بحث بشم. کلمه فلسفه معمولا وقتی به یک دانش اطلاق میشه 5 تا معنا داره. حالا ببینیم کدوم یکی از این 5 تا معنا در فلسفه فقه سیاسی مورد نظر ماست. گاهی فلسفه میگه اطلاق میشه به معنی مطلق دانش. مثلا تقسیم بندی که ارسطو در مورد فلسفه داره که فلسفه تقسیم میکنه به فلسفه نظری، فلسفه عملی و فلسفه شعری. این تقسیم بندی سگانه که در اونجا فلسفه مادر علومه، یعنی هر علم لحاظ کنی شامل فلسفه شامل میشه و از فلسفه به سراغ میره. آیا در اینجا وقتی میگیم فلسفه فقه سیاسی این معناست؟ نه، این معنا مراد نیست. معنای دومی که فلسفه تنزل پیدا کرد به معنی الهیات خاصه. مثلا وقتی فلسفه ما میگیم، مراد ما از فلسفه موجود به ماهو با موجود و رسی مباحث عام وجوده. که در اینجا وقتی فلسفه اطلاق میشه از اون معنی اولی تنزل پیدا کرده و در این معنای هستی شناسی وجود به کار میره. این معنا مراد ما نیست در اینجا. فلسفه گاه مطرح میشه جناب استاد، فلسفه به معنی معرفت شناسیه. در اندیشه کانتی با توجه به رویکرد سوبژکتیویستی که در اندیشه کانت بود، که فلسفه به معنی اصلی هستی شناسی تنزل پیدا کرد و به معنی معرفت شناسی به کار رفت. این معنی سوم، گاهی فلسفه میگن که در قرن 19 مطرح بود، فلسفه به معنی موهوم بودن. با توجه به رویکرد پوزیتیویستی که در قرن 19 نیمه دوم قرن 19 شروع شد که در اندیشه هیوم شما ملاحظه میکنید، دیگه فلسفه اونجا معنی موهومات مطرح شد و از معنی اصل دانش رو به معنی ساینس عنوان کردن. معنی چهارم فلسفه به معنی روش شناسیه که تو بیشتر فلسفه تحلیلی مطرح میشه و بعد قرن 21 مطرح شد.
معنی پنجم دیگه روش شناسی.
بله، معنی پنجم روش شناسی. یعنی چه فلسفه به معنی روش؟ اصطلاحا میگم دانش وقتی ساینس در دوره‌های بعد قرن 21 بین الاسهانی شد. بین الاسهانی شد یعنی چه؟ شما تو اندیشه‌های ایون شل کتاب فلسفه علوم اجتماعی رو ملاحظه بفرمایید. اونجا وقتی فلسفه میگه به معنای روش، یعنی که شما میتونید همون توی از دانش با معنی یک متد استفاده میکنی یا فلسفه با معنی یک متد استفاده کنی. این معنی پنجگانه مراد ما اینجا نیست. معنایی که ما در اینجا اراده میکنیم تأمل عقلانیه. فلسفه به معنی تأمل عقلانی. ریمون ویکس در کتاب فلسفه آف لا، فلسفه قانون خودش، وقتی میگه فلسفه مضاف به حقوق تعریف میکنه، میگه فلسفه مضاف به این معناست که شما با سه رویکرد یک دانش رو ملاحظه میکنه: یک، با روش عقلانی، ولذا روش تجربی مراد نیست. دو، با نگاه انتقادی ملاحظه میکنه، چون قرار شما اینجا در این بخش از فلسفه، یعنی در این نگاه درجه دوم به این دانش، خلاها رو بشناسی، و ازا با یه رویکرد انتقادی ملاحظه میکنه تا اون خلاها رو بگن. ملاحظه سه، نگاه کلیه. چه تفاوتی که فلسفه فقه سیاسی با فقود فقه سیاسی این داره اینه که در فقه سیاسی شما افعال مکلف را بوده سیاسی به صورت جزئی بررسی میکنید، اما اینجا خود فقه سیاسی رو ملاحظه میکنید، به بررسی فقه سیاسی، رابطه فقه سیاسی با علوم دیگه. و از این جهت مراد ما از کلمه فلسفه در اینجا تأمل عقلانی با سه تا ویژگی که عنوان شد هستش.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب دکتر بابایی عزیز. خب بحثا هرچی تخصصی تر میشه نیاز به مطالعات پیشینه داره، یعنی آشنایی مخاطب با بحث خیلی کمک میکنه به روند بحث، که حالا اساتید تا اونجایی که ممکن بود با بیان شفاف و حتی تنزل دادن سطح بحث خواستن که با مخاطبان ارتباط خوبی برقرار کنن تا با موضوع بحث آشنا بشن، که من همینجا از این عزیزان تشکر میکنم. خب موضوع بحث ما فلسفه فقه سیاسی هست. خب ما یه مقدار بخوایم خیلی ساده و روان بگیم صحبت از فقه سیاسی میکنیم، خب امروزه به هر حال بحث فقه در تمام جنبه‌های زندگی مسلمانان جریان داره. ارتباط این دانش فقه سیاسی نسبت به آنچه که امروزه در زندگی جریان داره کاملا ملموسه. مثلا شهروندان در ارتباط با همدیگر، چگونگی مواجه شدن با دولت و روابط دولت اسلامی و دیگر دولت‌ها، خب این یه بحثی که الان امروز خیلی ضرورت توجه به اون نسبت به گذشته احساس میشه. ما اگر این بحث بسیار مهم رو علاوه بر مقدماتی که اساتید بیان میکنن باش آشنا بشیم، فراز و فرود بحث رو با زبان کارشناسان محترم برنامه بهش توجه پیدا کنیم، قطعاً به شناخت از موضوع و ضرورت موضوع و در حقیقت کارکرد این موضوع ما بیشتر آشنا خواهیم بود. خیلی ممنون از حضرت عالی جناب آقای دکتر بابایی. انشالله پس از یه فاصله مجدداً بحث رو بهش خواهیم پرداخت با صحبت‌های جناب استاد جعفری.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همراهان عزیز و گرامی، شنوندگان رادیو سراسری معارف، بزرگوارانی که همکنون فرصتتون رو در اختیار برنامه فقه پویا قرار دادید، ما در این برنامه با حضور اساتید معزز جناب استاد جعفری و جناب استاد بابایی در خصوص فلسفه فقه سیاسی بحث و گفتگو میکنیم. مقدمات بحث رو از زبان این بزرگواران شنیدیم، فکر میکنم باز نیاز به تبیین بیشتر داره. فرصت رو در اختیار جناب استاد جعفری قرار میدیم، بفرمایید.
عرضم به حضور شما مطالب دکتر بابایی خب خیلی جامع بود. من برای اینکه روشن بشه مراد از ما از مبادی تصوری و تصدیقی چیه، برخی از مسائلی که در همین فلسفه فقه سیاسی باید بحث و گفتگو بشه بیان میکنم.
بله.
یکی همین ترکیب فقه سیاسی یعنی چی، این یه مورد. اهداف و غایات فقه سیاسی چیه، این غیر از مسائلشه. فرق فقه های مضاف مخصوصا فقه سیاسی با فقه رایج چیه؟ آیا این فقه سیاسی که ما میگیم همین فقه رایجی که داره انجام میشه و فقهای عظام ما دارن استنباط میکنن، یا یک آورده دیگری داره؟ نسبت فقه سیاسی با تمدن سازی و انتظار و ظهور چیه؟ نسبت فقه سیاسی با سایر گرایش های علوم سیاسی چیه؟ یعنی اگه وقتی ما میگیم فقه سیاسی با علم سیاست چه فرقی میکنه؟ با دانش سیاست چه فرقی میکنه؟
درست، بله.
نکته بعدی اینه که خب چرا تو این هزار و اندی سال راجع به فقه سیاسی علما بحث کردن یا نکردن؟ اینم یه نکته است.
بله.
آیا ما چیز جدیدی رو میخوایم بحث کنیم یا آقایون بحث کردن؟
بله.
اینم یه نکته است. ضرورت فقه سیاسی، حالا آقا حالا بحث کردن یا نکردن، الان آیا ضرورت داره یا نداره؟ جایگاه فقه سیاسی در فقه چیه؟ و و اون دو تا نکته هم که حضرت عالی اشاره کرد که درستن بود، بحث موضوع فقه سیاسی چیه؟
بله.
و مسائلش.
بله.
آیا مسائلش فقط افعال مکلفینه؟ خب یا چیزی ماورا اینم داره.
درست.
پس ببینید این مسائلی هست که و غیر از این مسائل، یعنی بازم مسائلی هست که بعد بهش پرداخته بشه. یعنی کسی که وارد فقه سیاسی میشه بعد اینا جواب بده قبلش.
درست.
قبل از اینکه وارد مسائل بشه. حالا راجع به همین ترکیب من صحبت کنم. ببینید وقتی ما فقه سیاسی رو به کار میبریم در این کار بس مراد اون چیه؟ آیا به معنای صفت و موصوفه، یعنی فقهی که چنین صفتی دارد سیاسی است، یا نه داریم کاربست اون اضافیه؟ خب ممکن سوال بشه چه فرقی میکنه. ببینید اگر مراد صفت و موصوفی باشه به اون عملیات استنباطی میگن که اون مستنبط و فقیه با نگاه سیاسی به سراسر فقه داره و مشغول استنباط میشه. که یه کلامی حضرت آقا دارن، آقا میفرمایند که ما باید با نگاه سیاسی و حکومتی، حالا تعبیر حکومتی هم دارن، به سراسر فقه نگاه کنیم، حتی به ماء مضاف. وقتی کسی که نگاهش حاکم باشه استنباطش هم به نحو کلی چیکار میکنه؟ دچار تغییراتی میشه. مراد ما از فقه سیاسی نگاه به اصطلاح صفت و موصوفی نیست، بلکه اضافه است. لذا باید بگیم فقه و سیاست. اما خب حالا چون از باب تسهیل فقه سیاسی به کار میبریم، وقتی فقه سیاسی شد میشد خاص دیگه، این از باقی فقه ها جدا میشه.
بله.
بعد حالا اینجا باید بحث کنیم فقه به چه معناست، سیاست به چه معناست. بعد یکی از بحثایی که اینجا بازم تو این فلسفه جا داره، اصلا فرایند کاربرد کلمه فقه چیه؟ بحث بعد به کار ببریم اینجا که آقا الان ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم به صورت، چون فقه مستره، به صورت مستری در قرآن کاربرد نداشته، بلکه به صورت فعله، موارد مختلف که آقا به معنای مثلا میگه لا تفقهون تسبیه هم یا لعلهم یفقهون، به معنای علم و فهمه به کار برده شده. پس میبینیم که آقا در قرآن اون چیزی که ما حالا الان ارتکاز مکلفینه نیستش، بلکه به معنی فهمه. اما در روایات چی؟ آیا در روایات کلمه فقه به معنی احکام شرعی هم اومده یا نه؟ که میبینیم بازم جوگرد مسئله سبت بهش بپردازیم. وقتی ما مراجعه میکنیم به قرن اول میبینیم در برخی از موارد کلمه فقه به معنی حکم شرعی هم اومده. بله. گرچه بیشترین کاربستی که کلمه فقه داره به معنی فهمه.
درست.
روایت معروفی هم هست از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت اسبغ ابن نباته نقل میکنه که حضرت بر منبر نشسته بودن، فرمودن یا معشر تجار الفقه ثم المتجر. این روایت خیلی شنیدن عزیزان ما.
بله.
اینجا کلمه فقه به معنی حکم شرعیه. یعنی پس ما وقتی که میخوایم کنکاش کنیم در فلسفه فقه سیاسی، یکی از موارد همینه. میبینیم در قرن اول هم کلمه فقه به معنی حکم شرعی اومده. اما در قرون بعدی چی؟ آیا اصلا تعریف میکردن فقه رو یا نه؟ که نیاز به توضیح داره. ببینید فقهی که ما در قرن اول و مثلا دوم و سوم داشتیم به این صورت بوده که رباط ما میومدن روایات رو از ائمه میشنیدن و اینا رو با موضوع خاص در یک جا جمع میکردن به نام کتاب و صلات.
بله.
کتاب و طهارت، کتاب و ارث، که برخی از روایات ما تا 200 کتاب هم دارن.
درست.
که حالا معروفه به اصول اربعمئه، که اینها باعث چیز شد که مرحوم کلینی اینا رو تصیب کرد به کافی منجر شد.
درست.
اونجا نیازی اصلا به تعریف فقه نبود، یعنی به معنای دانش نبود که اینا بخوان یه چیز رو جمع کنن و مجموعهش رو تعریف کنن، بلکه کتاب صلات بود. لذا وقتی ما سوال میکنیم آقا فقه رو از چه زمانی تعریف کردن، آیا تعریف خاصی داشتن علما یا نه، با استقرای ما انجام دادیم میبینیم از قرن پنجم تازه شروع کردن به تعریف فقه. اینا به خاطر همون سابقه شه، یعنی چون قبلا مجموعه ای نبوده که مثلا در یک موسوعه همه رو جمع کنن، بلکه کتاب کتاب یا جداگانه بوده، بعد تازه وقتی هم تحذیب شد به صورت مجموعه در اومد به عنوان فقه روایی هم بود، یعنی فروع کافی 5 جلد روایات فقهی رو بردن.
در حقیقت حضرت عالی دارید پیشینه بحث هم اشاره میکنه.
بله بله. خب در اینجا در قرن پنجم تازه شروع شد به چی؟ تعریف فقه. حالا اگر نکته ای داشتون بفرمید.
خواهشون بفرمید آقای دکتر. آقای دکتر بابایی دیگر کارشناس محترم برنامه بفرمید.
بله، من فرمایش جناب استاد رو در بخش اول که در واقع واژه شناسی ترمینولوژی فقه سیاسی رو عنوان کردن نکته عرض کنم که بعد خدمت استاد خواهیم بود. همونطور که فرمان گذشت ما فقط فلسفه فقه سیاسی رو ملاحظه میکنیم، کلمه فلسفه قرار شده بشه معنیش تأمل عقلانی درجه دوم، نگاه انتقادی هم تعریف هم که ریموند ویکس هم داره در چیز. اما کلمه فقه رو جناب استاد فرمودن ما کلمه فقه رو در معنای لغویش با معنای اصطلاحی که متفاوته، معنای لغوی رو معمولا معادل کلمه علم میگیرن، اما علمی که تعمق عمیق درش باشه، یعنی شما وقتی یه بار یه چیزی رو متوجه میشوید ولی یه بار چیزی رو عمیق متوجه میشوید، اینجا کلمه فقه رو به کار میبرن. جناب استاد تون آیه هم هست میفرماید یا شعیب ما نفقه و کثیرم مما تقول، یه شعب آنچه که شما میگوی ما نمیفهمیم، نه اینکه یعنی اون عمق فهمی که شما داریم ما این عمق فهم نداریم. رضا فقه رو وقتی تو لغت مطرح میکنن به این عنوانه، رضا سیاست که هم که استاد فرمودن یعنی تدبیر و اموری که اینجا مطرح میشه، اما وقتی فقه سیاسی میگن به چه معناست؟ تعریفی از فقه سیاسی شما ما خود عرض کردیم وقتی وارد فلسفه فقه سیاسی میشیم اول باید خود فقه سیاسی رو به عنوان یک دانشی که اصطلاحا میگن دیسپلین داره، یعنی تحقق یافته در نظر بگیری تا بتونی در مورد اون فقه سیاسی صحبت کنید. جناب استاد یه تاریخچه‌اشو عرض کردم، من یه تعریفی از فقه سیاسی رو عرض کنم. یکی از کتابایی که من خدمت دوستان و شنوندگان معرفی میکنم برای همه موضوع درسنامه فقه سیاسیه.
بله.
کتاب درسنامه فقه سیاسی مال سید جواد ورعی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ کرده. این درسنامه خوبیه برای آشنایی با مباحث فقه سیاسی و در واقع با کلیات فقه سیاسی اونجا بیان میکنه. ببینید وقتی ما اینجا فقه سیاسی رو تعریف میکنن جناب استاد چه قلبه تعریف خاص خودشون رو دارن، من به چند تا از تعاریفی که عنوان شده اشاره میکنم. فقه سیاسی دانشی است که چگونگی ساماندهی یا حکم رفتار سیاسی انسان را در جامعه و دولت مشخص میکند.
بله.
یا فقه سیاسی دانشی است که به رابطه سیاسی شهروندان با یکدیگر و با حکومت و رابطه حکومت با شهروندان میپردازد، مانند جهاد، امر به معروف، نهی از منکر و تصدی همکاری با دولت جائر و دولت عادل و غیره. جناب استاد نکته اشاره کردن، من تکمیلش عرض کنم، مرحوم امید زنجانی در کتاب فقه سیاسیشون به این عنوان مطرح میکنن که ما قبلا مباحث فقه سیاسی رو در دامن دانش به صورت پراکنده داشتیم
دوست.
اما به صورت فقه نظامات سیاسی نبود. الحمدلله بعد از انقلاب اسلامی با توجه به گسترش دانش این مباحث در واقع در یک حیطه واحدی به نام نظامات فقه سیاسی قرار گرفت و به صورت خود دانش تشکیل شد. این در واقع تعریف بود که از فقه سیاسی مطرح شد. حالا انشالله موضوع
ما هنوز به اون مرحله نرسیده بودیم.
بله.
ما میخوام بگیم که اول شما باید فقه رو تعریف کنید.
تعریف کنید. بله.
بعد سیاست رو تعریف کنید.
بله.
بعد برای اینکه برسیم به این اصطلاح ما یک مبنایی هم داریم. حالا این مبنا رو عرض کنیم خدمتتون قبل از تعریف بکنیم.
بفهم.
ببینید ما وقتی میخوایم یه واژه رو تعریف کنیم یه موقع میگیم این در لسان ادله اومده. خب وقتی در لسان ادله اومده شما باید انقدر کنکاش کنی که مراد شارع رو متوجه بشی، لذا بحثای عمیق لغت شناسی میخواد.
بله.
که فقهای ما این کار انجام میدن. اما وقتی یک اصطلاحی در لسان ادله نیومده آیا نیاز هست که ما اون به اصطلاح مباحث عمیق همون ترمینولوژی که شما فرمودید داشته باشیم بعد جامع و مانم بهش بپردازیم؟ ما معتقد هستیم که اون اصطلاحاتی که در لسان ادله نیومده نیازی به کنکاش‌های آنچنانی نیستش. من دیدم بعضی موقع مثلا همین تو بحث فقه سیاسی میگن سهل محاله، یعنی انقدر تعاریف مختلفی کردن که آدم گیج میشه.
ما
میگیم با این مبنا درستش میکنیم، همون مبنایی که حالا محروم آخوند دارن که بابا این مباحث شرح لفظیه، ما باید یه تعریف ارائه بدیم که مخاطب ما یک نگاه اجمالی نسبتاً دقیق خب پیدا کنه. اما ممکنه این تعریف چیز باشه، جامع نباشه، ممکنه